أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع سوم از فروع مربوط به وضوء با ارتکاب حرام، به همراه ارتکاب حرام، فرع سوم وضوء یا غسل در مکان غسلی و در فضای غسلی بود. قسمت اول، مورد اول که مکان غسلی باشه، بحثش در جلسه قبل تمام شده. اما مورد دوم که وضوء یا غسل در فضای غسلی انجام بگیره، آیا صحیح هست یا صحیح نیست. مقصود در اینجا اینه که فضا غسلی باشه، مکان غسلی که گفته شده که اصلا تأثیر نداره در صحت وضوء، ولی در جایی که مکان غسلی نباشه ولی فضا غسلی باشه، اون فضای مشتمل و محیط بر مکان غسلی باشه، اگر شخص اونجا وضوء بگیره وضوء صحیحه یا صحیح نیست. برای تصویر فضای غسلی قبلا توضیح داده شده، یه موردش اینه که مثلا همسایه‌ای از مثلا 3 متری 4 متری دیوار میزنه، این مقدار یا جلو در خانه همسایه که در قسمت 5 متری فضای خانه همسایه، اینجا میخواد مثلا وضوء بگیره، یه جایی درست میکنه که اینجا مثلا محل وضوء گرفتن، اینجا دستشویی اونجا میذاره، روشویی اونجا میذاره، بخواد اونجا وضوء بگیره، که این تصرف ایستاده است روی این سنگ و موزاییکی که خودش اینجا با آهن و اینا مثلا چیز کرده، ولی در فضای غصبی داره وضوء میگیره. فضا ملک او نیست، فضا ملک غیر هست، ملک همسایه است، این میخواد اونجا وضوء بگیره. خب آیا وضوء گرفتن در این صحیح است یا صحیح نیست؟ مرحوم سید در عروه در مسئله 12، بله، از مسائل وضوء فرمودن که اگر مکان مباح باشه ولی فضا غصبی باشه، وضوء گرفتن در این فضای غصبی مشکل هست، بلکه لایسه، وضوء صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ تعلیل آورده به این که چون کسی که در فضای غصبی داره وضوء میگیره، در حقیقت اینجا بدنش را حرکت میده دیگه، برای شستن، برای غسل، برای وضوء دستش را حرکت میده، این حرکات یدش تصرف در مال غیر هست بدون رضایت صاحبش. اینو مرحوم سید در عروه فرمود: الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا مشکلون، بل لا یصح لان حرکات یده تصرف فی مال الغیر. این فرمایش مرحوم سید در عروه در اون مسئله. آیا بله حکم به صحت وضوء می شود در این موارد، یا اینکه مثل مرحوم سید باید حکم به بطلان وضوء بشود؟ همونطور که مرحوم آقای خویی در محاضرات عنوان کرده، خب این بحث در بله دو مقام باید مطرح بشه. مقام اول فرضی است که آب برای وضوء منحصر باشه در آبی که اونجا هست، در فضای غصبی هست، فقط اونجا میتونه وضوء بگیره، جای دیگه آبی نداره که بخواد وضوء بگیره. یک فرض انحصار آب در آب موجود در فضای غصبی که قابل وضوء گرفتن در فضای غصبی هست. فرض دیگه، این مقام دوم، اینه که آب منحصر نیست، در جای دیگه، در مثال همسایه و اینها، اتاق دیگه در فضای ملک خودش آب هست، ولی در این حال میخواد اونجا وضوء بگیره. فرض عدم الانحصار. در فرض عدم الانحصار خوب چیه؟ نسبت به فرض انحصار، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، بلا اشکال این شخص مأمور به وضوء هست، وظیفه او در فرض عدم الانحصار، در فرضی که منحصر نباشه، شخص مأمور به وضوء هست چون واجد الماء هست. ولی بله، کلام در اینه که حالا که مأمور به وضوء هست، وظیفه وضوء گرفتن هست، آیا وضوء گرفتن در این قسمت، در این فضای قصبی صحیح هست یا صحیح نیست؟ والا مأمور به وضوء هست، وظیفه او از وضوء تبدیل به تیمم نشده است. در جایی که منحصر باشد، در فرضی که منحصر باشه آب در این آب موجود در این فضای قصبی، اینجا به صورت امر مطلق معلوم هست که مأمور به وضوء نیست. امر به وضوء اینجا نداره، امر مطلق به وضوء ندارد، بلکه وظیفه او تیمم هست. چرا؟ چون وضوء گرفتن در این فرض که فرض انحصار ما در ماء موجود در فضای قصبی هست، وضوء گرفتن در این مستلزم تصرف در فضای غیب میشه دیگه، مستلزم اینی که بره اونجا اشغال بکنه فضا را و تصرف بکنه در فضا. اینجا فرمودن که شخص مأمور به وضوء نیست، بلکه وظیفه او تیمم، واجد الماء نیست، چون ولو تمکن از استعمال الماء تکوینن دارد، ولی مولویان شرعن تمکن نداره. الممنوع شرعن که الممنوع عقلن میشه، این را غیر واجد قرار میدهد. این نهی از قصب این شخص را غیر واجد، بله، نهی از شخص این را بله غیر واجد قرار میدهد. روی حساب امر مطلق نداره. اگر بخواهد وضوع او صحیح باشد، باید با امر ترتبی صحیح باشد، و الا امر مطلق نداره. حالا باید بحث بشه، پس در فرض عدم الانحصار این مأمور به وضوع هست، مأمور به وضوع هست، ولی کلام در صحت این وضوع میشه، آیا وضوع صحیح است یا نه. مأمور به تیمم نیست، ولی در فرض انحصار به امر مطلق مأمور به وضوع نیست. بحث در این قسمت اینه که آیا با امر ترتبی وضوع، بله، با امر ترتبی مأمور به وضوع هست یا مأمور به وضوع نیست. خب اینجا اینکه در اون فرض عدم انحصار وضوع صحیح باشد، وضوع گرفتن اینجوری صحیح باشد، و در فرض انحصار امر ترتبی شامل این مورد بشود یا نه، این متوقف بر این هست، مبتنی بر این هست که آیا اون اجزای وضوع و اجزای غسل و اجزای تیمم یک از موارد دیگه که اگر آب نباشه مثلا بخواد خاک در اون فضا تیمم بکنه، آیا اینها در این موارد، این اجزای وضوع ترکیب اتحادی با قصد دارد یا ترکیب اتحادی ندارد؟ این بحثش مبتنی بر اینه، متوقف بر اینه که ترکیب اتحادی دارد یا ترکیب اتحادی ندارد. اگه ترکیب اتحادی نداشته باشد، ترکیب انضمامی باشه، خب در فرض عدم الانحصار حکم به صحت میشه، در فرض انحصار هم با امر ترتبی درست میشه دیگه، با امر ترتبی چون ترکیب انضمامی هست، مورد از موارد تزاحم و تعدد المتعلقین هست، با امر ترتبی مشکل حل میشه. ولی اگر اتحاد وجودی داشته باشد، حرام با واجب، نه دیگه، امر ترتبی اینجا پیاده نمیشه و بله در فرض عدم الانحصار هم وضوع صحیح نیست. تمام بحث سر اینه که آیا ترکیب بین اجزای وضوع و غسل و بین اجزای و بین حرام که غصب باشه، تصرف در فضای غصبی باشه، ترکیب اتحادی است یا ترکیب اتحادی نیست. این که مرحوم سید در متن تصریح فرموده است مرحوم در متن اولوه که لأن حرکات یدهی تصرف فی مال الغیر، از این معلوم میشه که به نظر مرحوم سید در وضو ترکیب اتحادی وجود داره، حتی در وضو ترکیب اتحادی بین غسل، بین غسل و بین جزئی از اجزای وضو ترکیب اتحادی وجود داره. ولی ادعای بله از محققین در اینجا به مرحوم سید اشکال کردن به اینکه در مورد وضو بخوایم حساب بکنیم باید بین غسلتین و مسحتین تفصیل بدیم. از جمله مرحوم های خویی در محاضرات فرمودن در وضو باید بین غسلتین و مسحتین تفصیل بدیم. در حاشیه عروه هم بعضی از محققین مثل مرحوم شیرازی فرمودن که در زید هم مسئله 12 فرمودن لا تخلص صحت من وجه فی الغسل دون المس، یعنی بین در قسمت غسلتین وضو اگر در فضای غسبی انجام بشود این غسلتین صحیحه، ولی اگر مسحتین مس بخواهد در فضای غسبی باشه صحیح نیست. وجه این تفصیل چیه؟ وجهش همونطور که در محاضرات اومده اینه که در قسمت غسلتین در وضو غسل ایصال الماء الی البشره است، وصول الماء الی البشره است. در وصول الماء الی البشره که غسلتین مقصود در غسلتین است، امرار الید اخذ نشده، تحرک اخذ نشده، تحرک در فضا اخذ نشده. اونی که غسل را درست میکنه وصول الماء الی البشره است، وصول الماء الی البشره. اون حساب اگر کسی در فضای غسبی آب را به صورتش بریزد اون این وصول الماء الی البشره که جزء اول وضو هست، به وجه که جزء اول وضو هست، ترکیب اتحادی با غسل ندارد. غسل اشغال فضا و حرکت در فضا هست دیگه، تصرف در فضا هست. اگر امرار ید دخالت داشت در تحقق غسل خب اینجا ترکیب اتحادی میشد، ولی چون در قسمت غسلتین و در غسل من الوضو امرار الید اخذ نشده، روی حساب در این قسمت ترکیب اتحادی نیست. اینجا مانع از صحت وضو در این قسمت غسل نیست. اما در مسح الرأس و مسح الرجلین در وضو، بله، مسح الرأس و مسح الرجلین در وضو، در اینجا چون مسح امرار ماسه علل ممسوح هست، در مس امرار الید عقص شده است و این امرار الید مصداق تصرف در مال غیر هست، خب ترکیب اتحادی پیدا میشه. در قسمت مس ترکیب اتحادی پیدا میشه و مسح در فضای غصبی باطل هست، صحیح نیست. برای این اساس اگه کسی بخواد وضو بگیره غسلتینش را در فضای غسبی انجام بده اما مسحش را بیاد در فضای مباح انجام بده، وضوعش صحیح میشه دیگه، چون اون مقداری که در غسل انجام شده اون که اتحاد نداشت، بقیهش هم که به نحو حلال انجام داده، به نحو مباح انجام داده. بر همین اساسی که در وضو تفصیل هست بین غسل، تفصیل بین غسل و مسح هست، بر همین اساس حکم غسل با حکم تیمم معلوم میشه که غسل در فضای غسبی صحیح هست، باطل نیست، چون در غسل چیزی جز ایصال الماء، وصول الماء الی البشره اخذ نشده. امرار در هیچ جزی از اجزای غسل امرار اخذ نشده. پس اگر غسل در فضای غسبی انجام بشه غسل صحیحه. از اون طرف تیمم بخوایم حساب بکنیم، در تیمم هم در مکان غصبی اینم باطل میشه دیگه، چون در تیمم امرار الید عقد شده دیگه، مس عقد شده دیگه، در به صورتش باید بکشه، به دستا باید برای دستا رو باید به هم بکشه مس بکنه. خب این بر اساس یعنی تفصیلی که در اینجا داده شده که مرحوم شیرازی در حاشیه عروه و همینطور مرحوم آبخویی در محاضرات تفصیل دادن، وجه این تفصیل اینه که در بله در وضو در قسمت غسلش امرار الید عقد نشده، پس ترکیب بین وضو و در این قسمت با قصد ترکیب انضمامی است. ترکیب انضمامی که شد ترتب جا داره دیگه، شعاره به او میگوید قصد نکن، ولی اگر قصد خواستی بکنی قصد میکنی اینجوری قصد بکن، اگر قصد کردی در اون جایی که داره اشغال میکنی وضو بگی، این معنا داره. ولی در چون فرض تحقق حرام مساوق نیست با فرض تحقق واجب، میگه اشغال نکن، اشغال فضا نکن، ولی حالا اشغال فضا کردی بله وضو بگی، وصول الماء الی البشره بشه که یه امر آخری هست. خب این تفصیلی است که مرحوم های خویی در محاضرات دادن و همینطور در تعلیق عروه بعضی از محققین این تفصیل را دادن. ولی در بحث های فقهی در شرح عروه مرحوم های خویی این تفسیر را قبول نکردند، فرمودن که حتی در مس هم ترکیب اتحادی نیست، بلکه اونجا هم ترکیب انضمامی هست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن درسته که تحریک ید در فضای غصبی تصرف در مال غیر حساب می شود و این تحریک الید و امرار الید این مصداق غصب حساب می شود، ولی در مسدین در وضو اینطور نیست که امرار الید و تحریک الید عقص شده باشه، مس متقوم به امرار و تحریک ید نیست، بلکه بله اون چرا که مس را حقیقت مس را تشکیل میدهد اینه که این مس یک عضو به عضو دیگر تدریجی باشه، پشت سر هم باشه، یکی پس از دیگری باشه، مس واحد نه، این مس واحد قرار گرفتن یک عضو به عضو دیگر، مس کردن این اگر دفعی باشد به اون مس گفته نمی شود. مس به اینه که اینکه دست روی دست قرار میگیره این تدریجی باشه، اینجا به همین صورت بره اون طرف، اونی که هست این در حقیقت تکرار مس بله مضاعف به تضعیف، تکرار المس در روی این باعث میشه که عنوان مس معتبر در وضو محقق بشه. خب وقتی که این دور شد این حرکت دادن دست این عین مس تدریجی نیست، عین مس نیست، بلکه این حرکت دادن یاد سبب تحقق مس میشه. مس تدریجی بدون حرکت دادن که پیدا نمیشه، این مس سبب مس ببخشید امرار الید تحریک الید سبب می شود برای تحقق مس تدریجی. ولی ما هو المأخوذ در وضو مس و مس تدریجی هست، نه تحریک الید. تحریک الید در نقش در حد تحقق سبب هست. فرمودن امرار خارج از حقیقت مس مأمور به هست به خاطر اینکه کلمه مس در لغت عرب عبارت است از همون مس، همون برخورد یک عضو با عضو دیگر. ولا فرق بینهما، بین مس و مس به تشدید فرقی نیست الا فی تدرج، فان المس هو المس تدریجی. و روی این حساب بله روی این مس تدریجی، روی این حساب گفتیم که در باب وضو برای مس پا کسی دستش را بذاره، کف دستش را بذاره روی محل وضو در پا، فقط همه اون قسمت رو بگیره بدون حرکت، بدون حرکت این کافی برای مس پا نیست، چون باید یک تدریجی در کار باشه. صرف مس دفعی مس را درست نمی کنه، باید تدریج باشه. ولی فرق مس با مطلق المس در اینه که در مطلق المس تدریج اخذ نشده، ولی در مس عبارت است از مس تدریجی. خب وقتی اینطور شد، اونی را که جزء وضوع هست مس تدریجی هست، اما امرار الید این داخل در اجزای وضو نیست. بله لا یتحقق المسح الا بالامرار، ولی این از مواردی است که اون عنوان حرام سبب برای تحقق واجب می شود، نه اینکه جزی از اجزای واجب بشود. اگر مقدمه سبب حرام باشد، حرمت سبب که به حرمت ذل مقدمه کشیده نمیشه. روی این حساب این مقدمه که امرار باشه، تصرف در ملک غیر باشه، در فضای غصبی باشه، این حرام هست. ولی اونی که یتحقق بهی که مس تدریجی باشه که جزی از اجزای وضوع هست، اون بله حرام نیست. خب وقتی که حرام نبود، ترکیب بین اینها ترکیب انضمامی بود نه ترکیب اتحادی، ترتب معنا داره. مولا بگه این کار رو نکن، ولی اگه میخوای تصرف در مکان قصوی انجام بدی، اینجا بر بیا مس تدریج قصولتا این رو انجام بده و مس تدریجی رو بخوای انجام، مس تدریجی رو انجام بده، رون حساب حکم به صحت وضوع میشه. بر اساس اون چی که در شرع عربه فرمودن، اینجا همونطور که در قسمت غسل ترکیب اتحادی نبود، ترکیب انضمامی بود، در قسمت مسح در وضو مسحتین در وضو هم ترکیب انضمامی است. و به این صورت معلوم میشه که در تیمم هم مشکل برطرف میشه دیگه، چون در تیمم در فضای قصبی هم باز همونه دیگه، اونی که عقص شده به عنوان جزء تیمم همون مسح دیگه، و مسح هم در متقومه به، یعنی در خود مسح امرار عقص نشده، ولو متوقف هست بر امرار، ولی امریست غیر از امرار ید. این فرمایش مرحوم آقای خویی در شهر عره است، ولی ممکنه به این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال بشه، به این که ولو در مس امرار الید عقص نشده باشه و امرار الید تحریک الید خارج از مس باشد که سبب تحقق مس و مس تدریجی می شود، ولی همانطور که در عبارات موضوع آمده است، خود مرحوم آقای خویی فرمودن که لا یتحقق المس والمس تدریجی الا به امرار ید، امرار ید سبب برای تحقق مسح. و وقتی شما قبول کردید که امرار الید سبب برای تحقق مسح است، در این فرض گرچه ترکیب بین ما هو الحرام و ما هو الواجب ترکیب انضمامی شد، ولی این جور ترکیب‌های انضمامی مجال برای ترتب ندارد، مجال برای ترتب در این ترکیب‌های انضمامی وجود ندارد. چرا؟ با همون بر اساس همون نکته‌ای که در بعضی از مباحث قبلی، موارد قبلی بیان شده، چون تلطف در جای معنا دارد که فرض اسیان خطاب اول مساوی با فرض تحقق خطاب دوم متعلق خطاب دوم نباشه، ولی اگه فرض تحقق اسیان خطاب اول مخالفت خطاب اول مساوق باشه مستلزم با تحقق خطاب متعلق خطاب مهم باشه، اینجا ترتب جا نداره، چون امر ترتبی در این تقدیر یرج از مصادیق طلب الحاصل هست دیگه. در روی حساب اینجا ولو شما مورد را از ترکیب اتحادی خارج کردید، داخل در ترکیب انضمامی کردید، ولی صرف انضمامی بودن ترکیب مشکل را حل نمی کنه. باید جوری نباشد که بله حرام علت برای تحقق واجب بشه، ولی اگه علیه شد اونجا ترتب معنا نداره. پس این که ما برای جواب از اشکال که در مس ترکیب اتحادی هست و حرام متحد با واجب هست، روی حساب مس باطل میشه، برای جواب از اشکال بخواهیم مورد را از ترکیب اتحادی خارج بکنیم به ترکیب انضمامی بکشونیم، این مفید فایده نیست، یعنی اثر مترتب نمیشه، به خاطر اینکه محظور امر ترتبی اینجا وجود داره که طلب الحاصله. بله ممکنه از جهت دیگه ای اشکال بشه به این تفصیل و حکم بشود به صحت مس در وضوع، همونطور که غسل در فضای غسلی غسلتین در فضای غسلی صحیح است، در غسل هم تمام الغسل اگر در فضای غسلی انجام بشه صحیحه، در قسمت مس هم در وضوع میتوان حکم به صحت کرد و در باب تیمم هم به همین نحو که متقوم به همون که مس و بله مسح عهد العضوین للعضو الاخر علی العضو الاخر داخل در جزء اجزای تیمم میتوان حکم به صحت کرد، ولی از این باب که گفته بشه به اینکه ولو در مس امرار الید عقص شده، امرار الماسه علی الممسو عقص شده است و امرار هم تحریک در فضای غصبی هست، تحرک در فضای غصبی، در فضای غصبی این حرکت میکنه، ولی تحرک در فضای غصبی، فضایی که ملک غیر هست، این حرکت دادن دست شخص اعضای بدنش را حرکت بدهد در فضای غصبی، این تصرف مستقلی در فضای غصبی حساب نمی شود تا مشمول ادله حرمت الغصب بشه، بلکه این یک نحوه، این تکوینن واقعا به دقت عقلیه بله تصرف هست و تصرف در فضا هست، ولی به حسب نظر عرف این از قبیل انتفاعاته، انتفاع از ملک غیره، مجرد انتفاع از ملک غیر این که حرمت نداره، اگر عنوان تصرف عرفی صادق نباشه مجرد انتفاع حرمت نداره، مثل تکیه دادن به دیوار غیر، به دیوار شخص خانه شخصی که مملوک او هست ولی او هم راضی هم نباشه، آدم تکیه به دیوار او بدهد، این مقدار ولو تصرف تکوینی هست بلاخره تکیه میده دیگه، اینم بله یه نحوه تصرف در او هست، تکوینن یک نحوه تصرف هست، واقعا یک نحوه تصرفه، ولی این در نظر عرف انتفاع حساب میشود نه تصرف، شبیه همون استضاعه از نور چراغی است که ملک غیره، صاحبش راضی نباشه بگه که من چراغ رو اینجا ایست کردم، این نور در این فضا هست ولی راضی نیستم، با اینکه مکان مباح است ولی راضی نیستم که در این مکان مباح شما از نور چراغ من استفاده بکنید، خب این ولو راضی هم نباشه، استفاده کردن استضاعه از نور چراغی که ملک غیر هست، این تصرف حساب نمیشه، در تصرف در اون چراغ حساب نمیشه، استضاعه از نور تصرف در چراغ حساب نمیشه، تا مصداق حرام باشه ادله حرمت غصب این را، بله ادله حرمت غصب این را بگیره. روی این حساب در همون بله در جایی که مکان مسلی مکان غصبی هست، اونجا همونطور که در بحث اجتماعی امر و نهی می آید، ترکیب بین اجزای صلات با غصب فقط در سجده هست که ترکیب اتحادی هست، چون سجده اعتماد علی الارض درش عقد شده. اگر این محلی که آدم برش سجده میکنه این غصبی باشه، ترکیب اتحادی در اینجا پیدا میشه. خب اونجا در همون جا اون مکان غصبی جایی که آدم سجده میکنه، اگر بله اعتماد بر این سنگی بکنه، موزاییک بکنه که ملک غیر، این قم مساق غصب حساب میشه، تصرف در او حساب میشه. اگر مثلا او سنگ غصبی نباشه، موکتی که در اونجا هست مال غیر باشه، آدم روی موکت سجده بکنه، اینم تصرف در او حساب میشه بلا اشکاله. سجاده مثلا مال غیر باشه، مهری که آدم پیشانی رو به او میذاره مال غیر باشه، اینا همه مصداق تصرف هست و ترکیب اتحادی بین حرام و بین واجب اتفاق میفته. ولی اگر کسی مثلا جوراب باش هست، جوراب غصبی هست، جوراب غصب با جوراب غصبی سجده بکنه، خب در یکی از بله اعضای سجده، یکی از مواضع سجده انگشتان دیگه، نوک انگشتان رو باید بذاره بعد این چیز دیگه، خب کسی که نوک انگشتان رو میذاره بر این مکان، این اعتماد داره، اونی که مورد اعتماد مباشرش هست همون جوراب دیگه، جوراب اعتماد بر جوراب داره، بعدش به موکت ها به چیز داره. اینجا اعتماد بر جوراب پیدا شده، یا در جایی که در بحث ساترم اونجا در اجتماع امرونه بعدا میاد، اونی که ترکیب اتحادی هست در جا در اون ساتر بالفعل هست، در مرد اون لباس زیری که صرف بالفعل داره، اون اگر حرام باشد ترکیب اتحادی پیدا میشه بین حرام و واجب. ولی اگر اون لباس زیر مباح باشه ولی عبای شخص، شلوار شخص، اینها غصبی باشه، این موجب بطلان در چیز نمیشه. حالا اگر کسی در نماز شلوار غصبی بپوشه، زانوهاش در قسمت زانوها اعتماد بر این شلوار میشه دیگه، اعتماد بر این شلوار میشه، یا عبا رو به عبا زیر زانو قرار بگیره، اعتماد در سجده بر این عبای غصبی میشه. آیا این موجب بطلان میشه یا نه؟ این با توجه به این نکته‌ای که گفته شده که در این همه تصرفات واقعی و تکوینی مصداق تصرف در اون شی حساب نمیشه، بلکه بعضی از اینا از قبیل انتفاع هست، حکم اینها هم روشن میشه. یعنی اگه با جوراب غصبی آدم نماز بخونه مشکلی نیست، چون تصرف در جوراب به اینی که آدم جوراب رو ببوشه، یا اینکه اگه مال غیر بود اینو حفظ بکنه به دیگری نده، ولی اینکه اعتماد بر جوراب بخواد بکنه در سجده، این یه تصرفی حساب نمیشه، غیر تصرف مستقلی حساب نمیشه. در عبا و در شلوار هم همینه که اینکه زیر زانو قرار میگیره، اینکه مورد تکیه قرار میگیره، واسطه هست بین زانوی انسان و بین موکت و بین سجاده، اینها تصرفی حساب نمیشه که از این جهت ترکیب اتحادی با حرام پیدا بشه. خب با توجه به این مطلب، در این نکته‌ای که گفته شده، امرار ید در فضای غصبی، امرار ید در فضای غصبی، اون خودش تصرف حساب نمیشه. اون تصرف در فضای غصبی اینه که در اون فضا بخواهد شخص قرار بگیره، در اون فضا قرار بگیره، اشغال بکنه اون فضا را، با اینکه مالکش راضی نیست بخواهد اشغال اون فضا بکنه، این غصب است و حرامه. ولی حالا که در اون فضا قرار گرفت، اعضای بدنش را حرکت بده، اعضای بدنش را حرکت بده، چه حرکت در اعضای بدن، در مثلا لبها و اینها باشه برای حرف زدن مثلا، اینم یه لحظه حرکت دادن لب و ایناست دیگه. این تصرفاتی که اینجا انجام میده، یا دستش را بالا ببره برای مس، پایین بیاره برای مس، دستها را به هم دیگه برای مس سر دستها را بالا ببره یا برای مس پا پایین بیاره، اینجور برای حرکت های اینجوری تصرف عرفی در فضای مغضوب حساب نمیشه. رو این حساب ممکنه از این جهت حکم به صحت بشه که ولو امرار حتی داخل در اون هم باشه، داخل در حقیقت مس هم باشه و مس لین باشه یا در باب تیمم داخل در مس یک عضو به عضو دیگه باشه، ولی این چون تصرف عرفی حساب نمی شود، اتحاد بین حرام و واجب پیش نمی آید. روی حساب در چیز هم در همونطور که در غسلتین اتحاد وجود نداره، ترکیب انضمامی هست، اینجا هم اصلا اتحاد حرام با واجب پیدا نشده، چون اینی که ترکیب با او داره اصلا حرام نیست، از قبیل انتفاع حساب می شود. تصرف در استخر به این که استفاده بکنه دیگه، این که تصرف در آنیه به اینی که آب دستش رو بذاره در اون، این از تصرف دیگه، این تصرف عرفی هست دیگه.
آب با موجش
اب نده، ولی تصرف در حوض به چیه؟ تصرف در حوض به همینه که از حوض استفاده بشه، برن در حوض دیگه، در استخر برن در استخر دیگه، نه دیگه، تصرف در حوض کلن، تصرف در حوض به اینه که برن در حوض دیگه، این میشه تصرف، نه تصرف در حوض است، تصرف عرفی در حوض به همینه دیگه، تصرف اصلا متعارف به همینه دیگه، بلا برای چی اینو ساختن؟ برای این ساختن که برن توش دیگه، یا اصلا تصرف انتفاع متعارفش به همینه دیگه.
ملک غیر هم همینه، انتفاعش اینه که توش بری دیگه، ملک غیر هم تو فضای ملک
میگه در اشغال فضا عرض کرده، اشغال فضا که تصرفه، ولی حالا که فضا رو اشغال کرد، در اون فضای اشغال شده دستهایش را حرکت بده، این تصرف در او حساب نمیشه، خود اشغال فضا که بله. خب به این ترتیب این بحث در تنبیه چهارم هم تمام شد که تطبیق ترتب و امر ترتبی بر بعضی بر مواردی که شخص وضو میگیرد ولی وضو گرفتن او همراه است با ارتکاب حرام، با ارتکاب حرام در این فروع ثلاثه‌ای که مطرح شده. تنبیه پنجم که تنبیه بله آخر از تنبیهات ترتب هست ولی تنبیه مفصل و دنبال دار هست، در این هست که آیا غیر از ترتب وجه دیگری برای تصحیح امر به مهم در کنار امر به اهم وجود دارد که به عنوان بدیل و جایگزین امر ترتبی قرار بگیره یا نه؟ در امر ترتبی در نظریه ترتب مفروض اینه که دو تا امر به ضدین تعلق میگیرد ولی علی نحو طولیه، که یکی از اینها در طول دیگری هست، نه علی نحو فی عرض واحد. ولی بحث در این تنبیه پنجم در اینه که آیا غیر از این نظریه ترتب که توجیه امرین به ضدین علی نحو طولیه هست، راه دیگری برای تصحیح امر به مهم در کنار امر به اهم هست ولو طولیه در کار نباشه، به نحوی که در عرض هم قرار بگیرن، یا اینکه این راهی وجود نداره؟ در این قسمت بله، در این تنبیه متعرض دو وجه میشیم که به عنوان در حقیقت بدیل ترتب و نظریه طولیت امرین مطرح شده در توجیه امر در تصحیح مهم از راه با التزام به امر فعلی در مهم. مهم امر فعلی دارد در کنار امر به اهم. وجه متعرض دو تا وجه میشیم. وجه اول وجهی است که مرحوم محقق عراقی مطرح فرمودند که از راه وجوب ناقص در مقابل وجوب کامل خواستن بفرماین مهم ام داره، چه در متساویین چه در اهم و مهم، از راه وجوب ناقص امر به ضدین فی عرض واحد قابل التزام هست. این وجه اول. وجه دوم هم نظریه خطابات قانونیه هست که در کلام مرحوم امام مطرح شده، فرمودن که اصلا دو تا امر به نحو مطلق در کنار همدیگر میتوانند قرار بگیرند و هیچ مشکلی هم نداره، به خاطر اینکه قدرتی که شرط هست برای ثبوت تکلیف، قدرت در اصل تکلیف شرطیت نداره بلکه در تنجد تکلیف شرطیت داره. در این حساب هم اهم هم مهم یا در متساویین هر دو میتوانند متعلق هم در کنار همدیگر قرار بگیرند. این دو تا وجه در اینجا در تنبیه پنجم با عنوان بدیل ترتب جایگزین ترتب مطرح میشه. اما وجه اول که از راه وجوب ناقص محقق عراقی ملتزم شدن که ما از این راه میتوانیم امر به مهم را تصویر بکنیم در کنار امر به اهم، خود ایشون معتقد هستند که ولو نظریه ترتب و طولیت عهد الخطابین نسبت به خطاب دیگر ولو فی حد نفسی تقریب تامی هست و با این نظریه ترتب محذور مطارده بین الامرین حل میشه، ولی بعد از این که ما این وجه را که تصویر وجوب ناقص در کنار وجوب در مقابل وجوب تام هست، اگه این نظریه این قول امکان داشته باشد، بر اساس این قول دو تا امر در مرتبه واحده قرار می گیرن، طولیت در کار نیست، در عرض همدیگه قرار می گیرن و محذور مطارده حل میشه. اگر این نظریه صحیح بود و وجود امرین فی عرض واحد فی مرتبه واحده ممکن بود اشکال را بتواند دفع بکنه، خب دیگه احتیاج به نظریه ترتب نداریم، بلکه فرمودن نظریه ترتب در طول این نظریه ما مجال داره، در طول نظریه وجوب ناقص هست که ما ارائه کردیم. اگه بتوان بله توجیه کرد امرین فی عرض واحد را فی مرتبت واحد را، نوبت به التزام به طولیت و بحث ترتب نمیرسه، اون وقتی مجال پیدا میکنه که این راه ما صحیح نباشه، ولی اگه صحیح باشه مجالی برای او باقی نمیمونه. در حقیقت این نظریه ترتب در طول نظر ما که وجوب ناقص هست، در طول او هست، این اگه ممکن شد دیگه مجالی برای او باقی نمونه. این وجه اول خود در کلام خود مرحوم عراقی هست که این در این وجهی را که بهشون ایشون ملتزم شدن که از راه وجوب ناقص در مقابل وجوب تام مشکل تعدد الامرین امرین فعلیان به ضدن حل میشه، اصل این مطلب ریشه داره در کلام محقق صاحب حاشیه در هدایت المرشدین. ایشون یه مطلبی را در تفسیر واجب تخییری، در تعریف واجب تخییری در مقابل واجب تعیینی فرمودن که مرحوم محقق عراقی از اون تحقیق ایشون استفاده کردن و مسئله امرین فعلیین به ضدین فی مرتبتن واحده فی ارضن واحد را فرمودن ما از این به این صورت حل میکنیم. این ریشه وجوب ناقص در مقابل وجوب کامل در کلمات صاحب حاشیه هست. مرحوم عراقی فرمودن از این استفاده کردن و این مشکل را حل کردن که در اینجا در ضدین ابتدا فرمودن در ضدین متساویین ما تقریب میکنیم وجود امرین را، بعد میرسیم به اهم و مهم که یکی نسبت به دیگری اهمیت دارد. بله، ابتدا از ضدین متساویین شروع میکنن بعد به امرین. حاصل فرمایش ایشون بله اینه که در ضدین متساویین هر دو واجب هستند ولی وجوب هر دو وجوب ناقص هست، ولی در اهم و مهم وجوب اهم وجوب تام هست ولی وجوب مهم وجوب ناقصه. همین باعث میشه که متارده بین الامرین از بین برود. صلی الله علی محمد و آله.